قال الله تبارک و تعالی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به. این آیه 58 از سوره نساء می فرماید که خدای متعال به شما دستور داده که امانات رو به اهلش برگردونید. یکی از امانات ولایته. خداوند به شما دستور داده که ولایت رو به اهلش برگردونید. اون مشکل بزرگی که تو بحث ولایت هست اینجا دو مرتبه مطرح شده که باز بار چندم این مشکل رو مطرح میکنیم که بعضی گفتن که پس ولایت به دست مردم بیان میشه، ذکر میشه، گفته میشه، ساخته میشه. به همین آیه هم استناد میکنن. ببینید توی آیه خداوند به مردم میگه که امانات رو برگردونید به اهلش. پس ولایت زمینیه نه آسمانی. ولایت چهارده معصوم علیه السلام به اراده مردم محقق میشه نه به اراده پروردگار. مردم تصمیم میگیرن که امانت رو یعنی ولایت رو به اهلش برگردونن یا بر نگردونن. کار میشه کار مردمی. یه عده‌ای هم بعد از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفتن که ولایت رو بسپارن به یه شخص دیگری. خب این کارو کردن. چرا ایراد میگیرید؟ خدایم همینو میگه ان الله یأمرکم. خدا امر کرده به شما، حالا شما مایلید عمل بکنید، خواستید کار دیگه بکنید. این مردم هم که محور کار هستن تصمیم میگیرن. کار چه کار مردمی نه خدایی. استناد به این آیه از سوره نساء کردن. سه تا جواب از این مطلب داده میشه. جواب اول اینه که رد امانت غیر از قرار دادن امانته. توی آیه شریف فرمود امانت رو برگردونید به اهلش، اما دیگه نفرمود اهلیت امانت با کیه. تشخیص سزاوار بودن با چه کسیه تو آیه شریفه که اینو نفرموده. که ظاهر آیه شریفه فقط اینه که امانت مال یه تعداد از انسان هاست، به مردم هم داره دستور میده که امانت رو برگردونید به اینها. برگردونید یعنی صاحب امانت کس دیگری است. وقتی صاحب امانت غیر مردمه، یعنی اون 14 معصوم علیهم السلام، اونا صاحب امانت هن، صاحب ولایت هن. به مردم میگه یأمرکم ان تؤدوا الامانات، به شما خدا امر میکنه که امانت رو برگردونید به اهلش. وقتی به مردم خطاب میکنه یعنی مردم حق تصمیم گیری ندارن. به مردم داره میگه امانت رو برگردونید. کی تصمیم گرفته؟ خدا تصمیم گرفته. پس ما از آیه اینو میفهمیم خدای متعال تصمیم گرفته که صاحب امانت 14 نفر باشن. تو آیه شریفه سوال از مردم نکرده که امانت به چه کسی شایسته است داده شود تا بگیم تصمیم با مردمه. نه، اگه از مردم درخواست میکرد میکنم شما نظر بدید، خب مردم بعد از فوت پیامبر تصمیم میگرفتن که شخص دیگری بشه وسیع پیامبر. ولیکن آیه این رو بیان نمیکنه، نمیگه شما تصمیم بگیرید، به مردم میگه واجب است برگردونید امانت به اهلش. میفهمیم که پس صاحب امانت 14 معصوم علیهم السلام هم، مردم فقط وظیفه برگردوندن امانت رو دارن به اهلش. این مثل اینه که مثلا یک کسی ماشینی داره، مالک ماشینه، ولیکن شما خبر نداری، ماشین در اختیار شماست، الان نمیدونی صاحبش کیه. من میدونم کیه، میام به شما چی میگم؟ میگم این ماشین رو برگردون به فلانی، اسمشو میارم. وقتی به شما میگم برگردون، فقط به شما دارم دستور برگردوندن امانت رو میدم، میگم برگردون بده به فلانی. اما از شما سوال نکردم که اهلیت امانت با کیه، مالکش کیه، اینه که از شما سوال نکردن، فقط گفتم امانتو برگردون. به کی برگردون؟ خودم میگم، میگم فلانه. اونی که از شما خواستم فقط برگردوندن امانته. تشخیص این که چی کسی اهلیت دارد امانت بهش برگردین با منه. البته ممکنه یه مثال دیگه هم داشته باشیم، مثال عوضش کنه، منطقه مثال آیه قرآن اینه. اگه بخوام برای آیه مثال بزنیم، اینطوری باید مثال بزنیم. خداوند تو آیه میفرماد ان الله یأمرکم، خدا به شما امر کرده امانت رو برگردونید. مثالش اینه که من میدونم صاحب امانت فلانیه، شما چه بسا خبر ندارید، ماشین در اختیار شماست، به شما میگم امانت بدید به فلانی. این مثالش اینه. حالا اگه بخواد مثال عوض بکنیم، این تو باید بگیم که من به جای این که به شما امر به رد امانت بکنم، به شما میگم که صاحب امانت کیه. اونجا دیگه دستور نمیدم که برگردون به فلانی، که سوال میکنم، میگم صاحب امانت کیه، شما میگید فلانی، اونجا تشخیصش با شما. بلکن آیه شریف سوال نکرده از مردم که امانت به چه کسی باید برگردونده بشه. تو آیه فقط امر به رد امانت کرده. به اصطلاح علمی میگیم رد امانت غیر از جعل امانت است. جعل به معنای قرار دادنه، نه به معنای جعل فارسی که میگیم ساختگی، میگیم فلانی یه چیزی جعلی ساخته. جعلی یعنی قانون نیست، اعتبار نداره. این غلطه اصلا، جعل و بی خود اینا تو فارسی استعمال اینطوری کرده، همچنین لفظ اصلا به این معنی نیست. جعل به معنی قرار دادن چیزی در چیزی است. اینکه شما یه ظرفی رو میذارید تو جای مناسب خودش، اینو میگن جعل قرار دادن. اینجا امانت الهی که ولایت است رو خداوند قرار داده سودوش چهار معصوم علیه السلام. آیه شریفه جعل امامت نکرده است تو اینجا، تو این آیه، تو آیه فقط امر کرده است به رد امانت، گفته است این امانت که همون ولایت است رو برگردونید به اهلش. ما اصلا از این جواب اول میفهمیم که آیه رد کار عامه هست. عامه میگن بعد از رحلت پیامبر ما تصمیم میگیریم که چه کسی باشه. این آیه میگه شما حق ندارید تصمیم بگیرید، خدا بهتون امر میکنه که برگردونید امانت رو به اهلش. لذا شما باید از خدا سوال کنید که اهلش کیه تا ما بهش برگردونید. خداوند تو همین سوره آیه 58 رو داریم میخونیم، 59 اونجا بیان کرده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اصلا این آیات دنبال هم هست. خود خداوند میگه که باید از اولی الامر تبعیت بکنه، پس امانت اونا هستن، امانت رو برگردونی بعد. یک کتابی اسمال یک کتابخونه نزد شما، آیا شما حق دارید تصمیم بگیرید که من کتابو به کجا برگردونم؟ من تصمیم میگیرم. تصمیم با شما اگه نیست که این کتاب مشخص مال کدوم کتابخونه است، اسم داره، روش مهر زدن. حالا من میام به شما میگم که این کتابو برگردونید به کتابخانه. برگردونی یعنی چه؟ یعنی وظیفه‌ای که میذارم گردن شما برگردوندنه. حالا اگه شما کتابخونه رو میدونید کدومه که خب میرید انجام میدید، یختم نمیدونید خب از من سوال میکنید، میگید کدوم کتابخونه؟ بهتون میگه اون کسی که اشکال گرفته است به آیه، میگه دا تا من میگم کتاب رو برگردون به کتابخونه، معناش این است که شما فکرشو بکنید، تصمیم با شماست، اختیار دارید، میخواید به این کتابخونه برگردید، میخواید به اون کتابخونه، به اون کتابخونه. همچه چیزی نیست، اصلا ربطی با هم نداره و اتفاقا برعکسه. وقتی امر میکنه برگردان غیر از جعله، هیچ وقت من جعل نکردم تو این جمله خودم، حالا یه جایی ممکنه جعل بکنم، الان که میگم کتاب رو برگردم به کتابخونه کجا جعل کردم؟ یعنی گفتم کتاب مال فلان جاست، این جعل یعنی جعل مکان نیست، جعل نکردم، فقط گفتم برگردان دهل. یعنی دقیقا ضد اون چیزی که اون آقا از آیه استفاده میکرد. اون آقا میگفت ولایت زمینی است نه آسمانی، از آیه اینو استفاده کرد. ما میگیم اتفاقا آیه به عکسه، آیه میگه دار امانت رو برگردون به اهلش، اهلشو خداوند متعال تشخیص میده نه شما. الله اعلم و حیثو یجعلو رسالته. خدا بهتر میدونه که این رسالت الهی رو در چه مکانی قرار بده، رو این شخص و اون شخص، او بهتر میدونه. این یک جوابه. جواب دومی که از این اشکال گفته میشه اینه، اگر حرف این سنی ها درست بود که میگن انتخاب ولی با مردمه، تو آیه شریفه نباید بفرماد ان الله یأمرکم، یعنی ان الله یأمرکم صدور امر از کجاست؟ یعنی ابتدا امر از خدا داره صادر میشه، اون کاری که مردم کردن صدور امر از جانب خودشون بود، یعنی 6-7 نفر دور هم جمع شدن و گفتن ما تشخیص میدیم که ابوبکر خلیفه باشه. خب اون که امر الهی نبود، که امر مردمی بود، اونم نه همه مردم، 6 نفر دور هم جمع شدن گفتن ما تصمیم گرفتیم که فلانی خلیفه باشه. اگه به این آیه میخوایم نگاه بکنیم، این آیه اولش رد میکنه، میگه این کار شما غلطه، تصمیم گیر شما نیستید، که خداوند به شما دستور میده که امانت رو برگرد. باز همون مثال کتابخونه رو میزنم، چند نفر تصمیم گرفتن که این کتابو چیکارش بکنیم، کتاب مالی کتابخونه خاصه، مشخص مال کجاست؟ اما 5-6 نفر دورم جمع شدن، اون میگه که به این کتاب خونه بدیم، خب بیاد رأی گیری بکنه ببینیم با چیکار کن. من از راه میرسم میگم بابا رأی گیری که نیست، که تصمیم با شما نیست، این کتاب باید برگردونید به اهلش. ببینید حرف من دقیقا ضد کلام شماست، شما میخواید مشورت بکنید، اولویت بندی بکنید، که حالا یا رأی گیری بکنید که به کجا برگردونید. من به شما میگم نکنید کارا، مشورت با شما نیست، که میگم کتاب مشخص مال کجاست، شما فقط وظیفه رد امانت دارید، همین، نه تصمیم گیری که کجا برگردونه. ان الله یأمرکم یه همچین حالتیه که مردم خواستن خودشون تصمیم بگیرن خلیفه پیامبر کی باشه، قرآن میفرماد نه شما تصمیم نگیرید، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این هم جواب دومی که برای این سوال مطرحه. جواب سوم این هست که لفظ امانات در آیه شریفه لفظ جمعه، یعنی امانت ها، یه الف و لام هم سرش در اومده که در عربی بهش میگیم الف و لام جنس، که در واقع جمع با جمع میشه. نتیجه این الف و لام و خود لفظ امانات این میشه که تو ترجمهش بگید همه امانت ها، هر چی امانت هست و خداوند امر کرده که برگرد، وقتی میشه همه امانت ها، این همه شامل همه امانت ها میشه دیگه، یکیش بحث امامته، یعنی خدای متعال ولایت 14 معصوم علیه السلام و امانت گذاشته نزد ما و به ما میگه برگرد امانت به اهلش، یا به جای دیگه بر نگردونید. ما تو مقام عمل فقط وظیفه داریم که به جا کار کنیم نه بی جا. تو مقام عمل غیر از مقام صدوره، و هر امانتی به حسب خودشه. وقتی گفتیم امانات جمع اسلام، فقط شامل ولایت تنها نمیشه، یه مصداقش اونه. اما چیزایی دیگه ما داریم که اونم امانته. مثلا شما یه پولی رو پیش من گذاشتید امانت، آیا من حق دارم تصمیم بگیرم که این پول رو به کی بدم؟ نه. قرآن فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. پس اگه امانت پوله، پول باید به صاحبش برگردونم. اگه ارث، یه ارث اومده که این ارث مال من نیست، مال دیانه، باید به اهلش برگردونم. اگر مثلا بیت المال، توی اداره کار میکنم که اموال اینجا اموال بیت المال مال مردمه، خب اونجا من باید امانتداری بکنم. چیکار بکنم؟ یعنی هر چیزی به حسب خودش ما باید تصمیم گیری بکنه، نه اینکه یک چیزی بگیم و بگیم همش همینه. خب امانتی که فقط پول که نیست، که گاه تا پوله، گاه تا نه جنسه، گاهی مثلا ماشینه، یک کسی ماشینش رو من امانت گذاشته، گاهی مثلا مدارکشه، یک کسی فرض کنه میخواد بره دستشویی، مدارکش رو پیش من امانت میذاره، یه نام چیش رو برم میگه. هر چی میخواد باشه، امانت مال دیگری است، موقتا پیش منه، بعد که این زمانش سپری شد من حق ندارم پیش خودم نگه دارم، دوره باید به صاحبش برگردم. اونی که من وظیفمه برگردوندنه، اونی که وظیفه من نیست، حق ندارم توش دخالت بکنم، محل برگردوندنه. پیش کی برگردوندنه؟ این که حق من نیست، که میگم اختیار با منه، نمیخوام به این برگردوندن، میخوام به یکی دیگه بدن، همچه حق من ندارم. همیشه امانت یه صاحب امانت داره، ولو انسان نشنسه. گاهی وقتا میشه دا که یک کسی امانت پیش من گذاشته یه چیزی رو، چند سال گذشته من دیگه الان مالکشو نمیشناسم. خب اونجا هم باز دین اسلام راه گذاشته، اگر مالک رو نمیشناسید بدید به فقیه جامع شرائط، اون فقیه چون بر همه مردم سرپرسته، مثل پدرست برای همه، همه مردم جامعه بچه های اون ولی هست، ولی فقیه، لذا یکی از اون بچه ها که مالک امانت است، من باید امانت رو به او برگردونم. خودش رو نمیشناسم، خوندم به پدرش، پدرش که همون فقیه جامعه شرایط، که میگن ولایت خیلی برکت داره، اینه که من امانت رو آخرش حق ندارم مکانش رو تغییر بدم. اگه مالکش رو میشناسم به خودش برمیگردم، نمیشناسم به فقیه میدم. فقیه چون به منزله پدر برای امته، از جانب اون امت و از جانب اون شخص جنس از من میگیره، تا گرفت ذمه من فارغ میشه، بری و ذمه میشه. حالا اینو دقت کنید، تو آیه شریفه امانات اومده، یعنی همه امانت ها رو خداوند امر کرده برگردونید. شما بیایید امانت های مختلف رو مثال بزنید، هر کدومش رو به حسب خودش حکم روش صادر بکنید. بگید امانت ها، یکیش مثلا علمه، خداوند یه علمی به شما زیاد داده که دیگران ندارن، این یه امانت است به شما. خیلی خوب، خالق جهان، خدایی که شما رو خلقتون کرده، به شما دستور میده که این علم رو برگردون به اهلش، یعنی به شاگردانی بده که اهلیت دارن یاد بگیرن. اینا نگذار تو سینه خودت بمونه که وقتی از دنیا رفتی با وجودشون بره زیر خاک و تمام بشه. این کار رو نکن، به اهلش منتقل کن. و بودن کسانی که این کار رو میکردن و به هیچ کس نمیگفت، اما اونایی که واقعا اهلیت داشتن چرا؟ سرشون میشد 20 سال 30 سال یه وقت زحمت میکشید تیون ارض رو یاد میگرفت، یا علم کیمیا یاد میگرفت، یعنی هر آهنی رو میتونست طلا بکنه. علم کیمیا یه علمه، عمرشو گذاشته دیگه رو این کار، حالا میخواد از دنیا بره، پیر شده. گاهی میگه که من بخیل هستم، من عمرم از بین رفت اینو یاد گرفتم، چرا به یکی دیگه مجانی یاد بدم؟ یاد نمیدم به کسی. آدم های بخیل اینطوریه. اما آدمی که عاقله میگه من عمرم سپری شد، بذار اینو مجانی میزم در اختیار یک انسانی که تو سن اول جوانیش هم هست، هنوز هیچ عمرش هم نگذاشت، اما میدونه که این آقا امانت داری میکنه، یعنی به جا علم بهش منتقل میشه، نمیره ضایع بکنه، خرابش نمیکنه. این میشه امانت علم. علمو برگردون به اهلش. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. یا اخی کسی میخواد فوت بکنه، بچه هاش کوچیکن، یه وصی انتخاب میکنه، میگه این مال من پیش شما امانت باشه، وقتی این بچه من الان 2 سالشه 1 سالشه 5 سالشه این امانت پیش شما باشه تا بچه های من بزرگ بشن، وقتی به سن 15 سال 20 سال رسید، رشد فکری پیدا کرد، این اموالو بشتر کرد. اینم یه نوع امانت. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. حالا این بچه 20 سالش شد، آیا شما حق تصمیم گیری داری که بشینی فکر کنید که امانت رو به این بچه بدم یا ندم یا به یکی دیگه بدم؟ همچین چیزی با شما که نیست، به شما فقط دستور دادن برگردون، کار شما فقط برگردوندنه، نه تشخیص مورد که امانت رو به کی برگردونم. موردش رو خود متوفا گفته بده به بچه من. یکی از مصادیق امانت هم الان بحث ماست، بحث امامت. خدای متعال امامت رو برای 14 نفر قرار داده، به مردم میگن این امانت رو برگردونید به اهلش، یعنی نریست را به قاسبین. حالا اون قاسب، اون میخواد به یک شهوت حکومت برسه، نفسش میگه ما میخوام حاکم باشیم، خیلی خوب، اون میخواد شهوت نفسش میگه، اما به مردم میگه شما نپذیرید، شما این امانت حکومت رو برگردونید به اهلش، برید اهلیت با چیه؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. پس جواب سومم رو لفظ امانات، ما اگه بریم جلو، این امانات جمعه و جمع هم شامل ولایت میشه، هم شامل علم میشه، شامل ثروت میشه، شامل جنس میشه، هر چی امانت پیش شما از اینو به اهلش برگردونید. حالا من 2-3 تا روایت هم هست یادداشت که از خدمتتون بخونم. در اصول کافی می‌فرماید که خطاب به ائمه علیهم السلام، یکی از مصادیق آیه رو بیان کرده، یعنی اصلا ان الله یأمرکم، این کمش همه مردم اصلا نیستن که بیشتر تصمیم بگیرن، که ان الله یأمرکم یعنی خدا به شما 14 معصوم دستور میده که امانت رو به اهلش برگردونید. یعنی به امام اول میگه که به امام دوم بده، به امام دوم میگه امامتو بده به امام سوم. اینه، این هم یکی از معانیشه. اصلا میگه آیه فرق کرد معناش، منتها آیه محدود به این معنا نیست، این دیگه مصداق کامل آیه اینه. امر کل منهم یا امر کل منهم ان یؤدی الی الامام الذی بعده. خداوند دستور داده به هر یک از شهدا معصوم علیهم السلام که امامت رو بدهد به اون امام بعد از خودش و یوصی الی، وصیت بکنه به اون امام بعد از خودش. ثم هی جاریتون فی سایر الامانات، سپس این آیه تو امانات دیگه هم جاریه، یعنی فکر نکنید فقط اینه. اما الان مصداق کاملش به خود امامان دارد میگه، به هر امام میگه که شما واجب است براتون امامت رو منتقل کنید به امام بعدی. حالا این روایت رو ببینید، امام باقر علیه السلام میفرمان ایانا انا، یعنی خداوند ما رو قصد کرده، به ما گفته که امانت رو بدید به اهلش. ان یؤدی الامام الاول الی الذی بعده، به امام اول از ما گفته که امانت رو منتقل کن به امام دوم و همینطور امام دوم واجبه به امام سوم منتقل بکنه. چیزی رو منتقل بکنه از از سه تا چیز رو بیان گفت، العلم و الکتب و السلاح. هر امامی علمشو باید منتقل کنه به امام بعدی، یعنی همه علومی که نزدش جمعه. دوم کتب، کتابهایی که نزدشه، که میدونید قرآن این کتاب اصلیش نزد امامانه، این کتابی که امیرالمومنین علیه السلام نوشتن با شأن نزولها، نه فقط قرآنی که الان دست ماست، توضیحاتش هم داره که این آیه کجا نازل شده، مراد چیه، تفسیرش هم داره. اون قرآن نزد خود امامانه و همچنین وست سلاح، اسلحه رو هم باید امام به امام بعدی بده، که الان اون ذوالفقار امیرالمومنین علیه السلام دست امام زمانه و نزد ایشون هست. این امانت فرمود خداوند دستور داده که علم و کتاب و سلاح رو هر امامی بدهد به امام بعدی. این مصداق کامل آیه است، یعنی مورد روشنش. ولیکن گفتیم لفظ امانت و همه چی از امانت ها را شامل میشه، لذا تو مجمع البیان این روایت از امام باقر و امام صادق علیه السلام که حضرت می فرمان انها فی کل من تمن امانت من الامانات، فرمان این آیه مربوط هست به تمام انسان هایی که یه امانتی پیششون گذاشته میشه. ببینید اون روایت قبلی می گفت مقصود ما هستیم که باید امامت رو بدیم به امام بعدی، توی روایت همون امام یه چیز دیگه دارن میگن، هر دوش هم مال امام باقر علیه السلامه. یه بار میگن ایانا انا، خداوند ما رو قصد کرده که به ما گفته امانت رو بده به امام بعدی، میگیم چشم. یه بارم فرمودم که فی کل من تو من امانه من الامانات، این آیه نازل شده است در مورد هر انسانی که یه امانتی پیشش بمونه. بعد فرمودن امانات الله اوامره و نواهی، امانات خدا را اگه میخواد ببینید چیه، همون امر و نهی خداست، که همون ولایت چهارده معصوم علیه السلام هم همینه دیگه، خدا امر کرده این یه امانت است پیش شما. مطور امر و نهی الهی فقط اون نیست، چیزای دیگه هم هست، مثلا نماز. تو روایت داره وقتی اذان میشد امام علیه السلام قیافشون بر میگشت، یکیس گفت چه خبر شد؟ خیال میکرد یه خبر ناگواری به امام داشت. حضرت میفرمودن که فرا رسید اون امانتی که خدای متعال به ما امر کرد امانت رو برگردیم، زمانش فرا، یعنی چهرهشون منقلب میشد که وقت امانت رسید دیگه باید بلند شد. قبل از ظهر نه، خدا هم نکرد به نماز، تا ظهر میشد یه امانت الهی رو دوش انسان باید پاشه امانت رو برگرد. ماه رمضان میشد یه امانت دیگه هست، روز جمعه میشد یه امانت دیگه هست برد نماز جمعه، و همینطور اینا امانت های الهی است پیش ما. فرمود امانات خدا همون اوامر و نواهی خداست. بعد خدای متعال میگه موسیقی گوش نکن، نگاه حرام نکن، حرف حرام نزن، اینا امانت الهی است پیش ما، ما بس بگیم چشم. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن و امانات و عبادهی، یه سری هم امانات مردمه. امانات مردم چیه؟ فی ما یعتی بعضهم بعضا، اون چیزیست که مردم میارن پیش بعضی دیگه، من المال و غیرهی، مثلا پول میاره، جنس میاره، میاره پیش شما، اینم امانات عباد یعنی امانات مردمه. پس آیه شریفه یه بار فرمود مقصد آیه امامان هستن و منظور از امانت همون امر الهیست به امامان، یعنی مخاطبش هم خود امامان، هم به امام داره میگه امانت امامت رو بده به امام بعدی. یه بارم حضرت فرمودن که آیه شریفه معناش وسیعه، همه امانات رو در بر میگیره. ما اصطلاحا میگیم مصداق کاملش امامان هستن، اما آیه شریفه محدود نمیشه به اونا، معناش همه امانت رو شامل میشه. از جمله بخواید تقسیم بندی بکنید اینطور میگید، میگید دو رقم امانت داریم، امانت خدایی که همون دینه، دستور خدا، نهی خدا، نمیشه امانت های خدایی. یه امانت هم داریم، امانت های مردمی، و اون امانت است که مردم پیش بعضی دیگه میگذارن و بعد باید این امانت به صاحبش برگردونده بشه. سوال شده که تو امانت میگن که شخص امین ضامن نیست مگر خلاف آن ثابت شود، آیا این درسته یا نه؟ هرشد جمله اولش درسته، مگر خلاف ثابت شد، نه اون اشتباهه، اونم منظور امانت های مردمیه. تو امانت مردمی وقتی من یه چیزی پیش شما امانت میگذارم، شما ضامن از بین رفتن او نیستید. اصطلاحا میگن ید امانی ضمان نداره. یعنی چه؟ یعنی شما دستتون دست امانته و دست امانت یعنی من که اومدم جنس رو پیش شما گذاشتم اعتماد به شما داشتم، اگه اعتماد نداشتم که پیش شما امانت نمیگذاشتم. به خاطر اعتمادی که به شما دارم شما میشید امین من، به دنبال این امین بودن نزد من پس باید گفتار شما رو بپذیرم. شما میگید این جنس پیش من بود اما دوز اومد بود، من حق ندارم به شما میگم دروغ میگی، حق نگو، نمیتونم این حرف بزنم. اگه من شما رو دروغو میدونستم از اول امانت رو به شما نمیدادم. این که شما رو امین میدونم میام شما امانت میذارم، لذا امین گفتارش پذیرفته میشه. خب حالا مگرش اینه که گفتم اشتباه، صحیحش اینه که امین نباید کوتاهی بکنه در حفظ امانت. صحیحش اینه، یعنی اگه گفت من رعایت کردم، کوتاهی نکردم، اما این مشکل پیش اومد، اونجا میپذیریم. ولیکن اگر کوتاهی کرده بود در امانت، مثلا امانت رو باید فرض کنی طلا باید تو صندوق خاصی قرار بگیره، هم تو معرض دید که نباید باشه، طلا رو داده بودم به شما، شما هم گذاشته بودید تو تاخچه کنار بقیه اشیا، بعدم طلا گم شد، اینجا ضامن هستید. چرا؟ چون کوتاهی کردی در حفظه، ماشین رو گذاشته بودن در اختیار شما امانت، شما کوتاهی کردید، باید قفلش میکردید درش رو، درش رو قفل نکردید، بعدم ماشین رو دوز برد، اینجا ضامن هست. هر چیزی رو به حسب خودش، ماشین رو مشخص است که مثلا چطوری قفلش میکنن، دوزگیر براش میذارن و چیزایی دیگه، طلا رو مشخص است کجا حفظ میکنن، کتاب رو کجا حفظ میکنن و همینطور. اگه به حد متعارف حفظ کرده بودید و بازم از بین رفت، ضامن نیستید، امین ضامن نیست. اما اگر اینطور نبود و رعایت نکرده بودید، ضامن هستید. بحث اینه که یه وقت اختلاف پیش میاد تو کوتاهی کردن و نکردن، یعنی فرض کنید من که صاحب مالم، میگم شما چرا کوتاهی کردید، امانت که پیش شما بوده، شما تو جواب بگید نه من کوتاهی نکردم، میخواید بگید کوتاهی نکردن که دنبالش اثبات بکنید که ضامن نیستید دیگه، دنبال اون هستید، ادعا میکنید من به حد متعارف رعایت کردم، منم مدعی میشم که نه رعایت نکردید. اونجایی که به دعوا کشیده میشه و اختلاف، بله اون بحث قضایی داره، تو این که حق با کیست و کی باید بیانه بیاره، کی باید قسم بخوره، این صحبت های فقهی داره. فعلا کلیتش اینه که سوال کردید، ید امانی زمان نداره. این که میت رو نزد خاک امانت میذارن چگونه است؟ اینم حرف عوامانه هست، این که میگن میت امانت میگذارن. گاهی میت وصیت کرده که مثلا منو ببرید کربلا دفن بکنید، و اتفاقا حالا یه آشوبی اونجا پیش اومده، مشکلی که فعلا نمیشه جنازه رو منتقل بکنن، نمیشدم جنازه رو بگذارن رو زمین، و تو عوام مردمی دیگه اصطلاح شده، میگن ما این رو امانت میذاریم به خاک، یعنی موقتا نیست، بریم تو بعد حق داشته باشیم که نقش قبر بکنیم و جنازه رو منتقل کنیم به همون جایی که وصیت کرده. حالا این لفظ اینجا اومده، اینا عوام مردم میگن، این چیز شرعی نیست. حالا فرض کنید کسی هم نگر امانت، هم تو برم دفنش بکنم، خیلی آخرش میتونن نقش قبر بکنن یا نه؟ این تونستن کاری به این ندارد که اگه گفته باشد امانت میتونه برد امانت رو پس بگیره، اما اگه نگفته نمیتونه، نه کاری به این لفظ، نه این لفظ لفظ عوام مردمه، منطور که رائد شده، میگن ما امانت میذاریم میخوام دل خودشون خوش بکنن به اینکه ما همچین حقی داریم که بعد امانت رو بیان پس بگیریم و جنازه ببریم سر جای خودش. حالا اگه کسی امانت هم نداده باشه، آخرش این مسئله فقهی هست که آیا میتونه نفش قبر بکنه یا نه. خب مراجع تقلید حرف دارن، نفش قبر میدونید خیلی جا میگن حرامه، ولی کم بحث داره، نه در این شکل نیست، نفش قبر در جایی که حج حرمت بشه به میت حرامه، اما اگه حج حرمت نباشه، یعنی احترام او شکست نشه، نه حرمت خاصی نداره، حرام نیست. هر چه حرمتش مثلا فرض کنید این باشه که بدن او متلاشی شده و بو افتاده. حالا افراد میان قبر رو میشکافن، مردم تا نگاه میکنن منزجر میشن از بدن یه مؤمن. این حرامه. چطور شد اون وقت که زنده بود اگه ما یه نجاست میدادیم به این مؤمن حق باشیم این کار رو بکنیم؟ حرام بود دیگه. حالا هم که فوت شده داریم چیکار میکنیم؟ قبرش رو میشکافیم که بوی او حرکت میکنه و افراد بیننده رو اذیت میکنه، مردم متنفر میشن از این مؤمن، در حالی که مؤمن که این جسمشه، روحش چیزی هست. از این جهتی که میگن حرمت افراد حرام از شکسته بشه، چه زنده باشه چه مرده، باید احترامش حفظ بشه. ما رو وادار نکنید به مسائل فقهی اختلافی بخوام اینجا بگیم، یه خود دقت کنید تو سوال کردنتون. فعلا بحث ما که این واضحی هم نبود که داریم میگیم، اما خب گاهی این که میگن حرف متخصص رو باید گوش بدیم و کتاب و منبر او رو بشنویم. آیا کسی در یه چیز خاصی مثلا تاریخ یا سیاست تخصص داره، اینم شامل صحبت شما میشه که فقط از او استفاده کنیم؟ بله اینم هست. حالا متخصص در هر رشته این که فقط بحث دینی که نیست، که شما پیش پزشک میرید دیگه. منتها تو چی میری پیش پزشک؟ تو همون بحث پزشکی. و این که بخواید از او سوال کنید که این آیه نبایی اما رو کن چی میگه، محرده به مراجعه. از بنده بیاید سوال بکنید که مثلا من سرما خوردم این دارو خوبه یا نه، نه حق نداری به مراجعه کنید. متخصص تو هر رشته ای رو. و این هم صحبت من نیست که نوشید این که فرمودید باید میدن چی، باید بگید این قانونی که تو کل جهان رایجه اینطوری بنویسید. هر که مال من نیست، من که کسی نیستم که بگید ما هم داریم قانون هم میگیم. بگید این قانونی که تو دنیا رایجه که همیشه به متخصص مراجعه میکنه، تو مکانیک ماشین خراب شده به کی مراجعه میکنه؟ شما میخواستید بیاید اینجا نشونی اینجا رو بلد نبودید، به کی مراجعه کردید؟ سوال کردید به کسی که وارد باشه، یعنی نگاه میکنید قیافه یک کسی مغازهی که مثلا دید سوال هاست توی مرده، از اون سوال میکنه. همیشه متخصص نشونی. اما یه غریبه رو که داره رد میشه گذرا، ماشینش رو دلوش نگرده بگید خونه فلانی کجاست، هیچ وقت کارو نمیکنه، میگه خود اینا معلوم نیست مال اینجا باشه، داره رد میشه ازش. ببینید تو هر رشته متخصص شما مراجعه میکنی، قانون اینه. این فقط بحث دین که نیست، تو مواسط دینی متاسفانه دین مظلوم واقع شده که الان صدا و سیما و جلسات مذهبی فراوان دیده میشد افراد کت و شلواری نشستن تفسیر قرآن میگن، نشستن مباحث دینی رو مطرح میکنن. بعضیشون هم میگن ما 7-8 سال تو حوزه درس خوندیم. خب خونده باشیم 7-8 سال چیه؟ 7-8 سال که ما اجازه نمیدیم شما میگه متخصص هستی 7-8 سال. این خیال میکنه که دکتراست تو حوزه. دکترا بله 6 سال 7 سال میره دانشگاه دکتراشو میگه، اما دکترایی که تو حوزه هست که 60 سالی که نیست، میه حداقل 20 سال باید درس بخونه. 20 سال تو دست خارج شده دارم میگم، یعنی بعدش که سطح 10 سال تمام شد، 10 سال فقط سطح رو میخونه، 20 سال باید دست خارج بخونه تا بشه متخصص تو مباحث دینی. 20 سالی هم که ما میگیم تو حوزه، اون دانشگاهی نمیفهمه یعنی چه، چون خیال میکنه 20 سال 20 سال مادرده. نه 20 سال که ما تو حوزه درس میخونیم به اندازه حدود 45 سال تا 50 سال درس تو دانشگاه، یعنی حدوداً دو برابر و نیم تا سه برابر اون دانشگاهیه عالم حوزه داره درس مون، یعنی تو سرش حجم درسایی که تو ذهنشه به اندازه دو سه تا پروفسور چیز میدونه دیگه. و اینطوری نیست، اونا که حالا حوزه درس میکنن میدونن چطوری دارن درس میکنن و حجم درس چیه. متاسفانه دین شده مظلوم و ما ظالمش هم ما هستیم، داریم ظلم میکنیم به دین. هر کی از راه میرسه یا اصلا حوزه نبوده یا یه تفش درست درست خونده سو میگه من شاگرد آقای جوادی بودم نمیشه. کجا شاگرد آقای جوادی؟ بله خودم. میگه من شاگردانم و محدودشون میکنه و سر دست میاد میشینه، بعدم میره پایستان میگه ما شاگرد فلانی بودیم. بگه شاگرد من بوده، حالا باید نظر بدی تو مدرسه دینی. خب 4 تا 5 تا اومده پا درست من نشسته، من اصلا چه میدونم چیکار کرده چی خونده چی نخونده. میخوایی نظر بدی کاری به درس نداشته باش، میخوایی نظر بدی بیا امتحان ازت میگرن، حوزه مشخص کنش، امتحان ازت میگرن ببینن موفق یا نه. و تو همون رشته علمی متخصص باشی نظر بدی. متاسفانه اینطور شده که حالا افراد یا اصلا درس حوزه‌ای نخوندن، یا میگم 7-8 سال رفتن حوزه درس خوندن و 1 سال 2 سال هم پادرس یکی از شخصیت‌ها رفتن، بعد میان دیگه هی نظر میدن، کتاب بنویسن، سخنرانی میکنن. افراد میان هی از ما سوال میکنن، میگم بابا شما از متخصص سوال بکنید، اصلا کتاب اینا رو نمیخواد بخونید. و خیال میکنن ما با اینا دشمنی داریم. آدم خوبی است، این کارش اشتباهه، اون کارشو نباید انجام بده. هم خوب دارید میکنه، بگه ما شما استاد دانشگاه هستی، تو هم برشی کار خودت باید درست تو بخون، درس بگو، اونقدر کتاب بنویس خوشت باشه، چی میاد مانعت میشه. اما چرا وقتی ما میگیم تو مسئله دین دخالت نکنید بعدتون میاد؟ خب این حریم دینه، من دارم از دین دفاع میکنم، اجازه نمیدم که بعد از شما میگید که من گفتم. من که نگفتم، این حرف همه مردمه، حرف خدا هم هست. خدای متعال تو سوره انبیا آیه 7 میفرماد که فسألو اهل ذکر، وقتی میخواید سوال بکنید از اهل ذکر. اهل ذکر یعنی کسی اهل فنه، متذکره، میدونه، امروزه میگه متخصصه. قرآن فرمان متذکره، یعنی حضور دارد مطالب در ذهنش، غافل نی، حواسی جمع، میگه از او برید سوال بکنه. حالا بگیم قرآن اینو گفته، دیگران خلافشو میکنن، دل نه این نیست، قرآن هم اگه گفته همه هم دارن همین کارو میکنن تو زندگیش. ولی که متاسفانه به بحث دین که میرسه اینطور میشه. اما رشته های دیگه، حالا یک کسی میخواد تو فیزیک و شیمی، خود من بخوام نظر بدم، فوری میر آموزش پرورش، خیلی ها طلبکار من میشن، یا دخالت نکن، گاهی وقتا توهینم میکنن، فضولی نکن، چرا دخالت میکنی، کار تو نیست. من رفته بودم داروخانه، دارویی که یه بار گرفته بودم میخواستم مجددا دوباره دو نسخه دوباره بگیرم، دکتر گفت نه. دکتر که اونجا بود گفت نمیشه، پزشک باید بنویسه. پیش گفتم پزشک گفته به من، گفته است که وقتی دارو تمام شد دوباره بگی. بیادت نسبت دروغ هم به من میدونه، میگفت نه این کافی نیست، فهمدم اصلا تربیت هم نداره. ولی کم کارش کار درستی بود، این که به من میگه دا میگه تو دخالت نکن تو مسئله پزشکی. و اشتباهشو کار ندارم ها که میگفت تو دروغ میگه، حالا به این لفظ نمیگفت، اما خب عملش همینه دیگه، که چون خودش اهل دروغ بود روانشناس میفهمه دیگه که آدم که خودش دروغگو همه رو به پیش خودش میپنداره. ولی اگه من راستگو میدونست تا میگفتن پزشک گفته، میگفت خیلی با اگه پزشک گفته بس بده من میدم، نه بازم قبول نمیکن و قبولم نکن. منم اصل کارش رو تحسین کردم، گفتم ببین کار درستیه، میگه تو مسئله پزشکی من آخون نباید دخالت بکنم، فرق ندارم. حالا تو اشتباه میکرد که خیام که من دخالت کردم، نه اگه دخالت کرده بودم اشتباه کردم. خیلی حالا من همون پزشک رو میبینم که طلا تو دستشه، منم میام اینو در بیار. دخالت تو مسائل دینی چرا کردی؟ حق نداری در بیار دست. خب من در نمیاره به اینجا که میرسه میبینم اون داره دخالت میکنه، که نمیشه که این. این مظلومیت دینه که متاسفانه حالا صدا سیمای ما متاسفانه سی و چند سال از انقلاب گذشته هنوز اینو یاد نگرفت که کارشناس دعوت میکنن تو هم رشته خودش صدا بزنه، تو کار قرآنی متخصص تو قرآن صدا بزنه، یه مفسر رو صدا بزنه بگن چی؟ بگن نظر شما چی؟ وقت میدیم یه آقایی که حالا یا سوا دانشگاه سپاهی این نمیدن چیه. خب الان مشکلات مملکت ما این مشاهی بینیدیم سابق سپاهی داره دیگه، هیچ چه علم شنگه تو کشور را افتاده، چه ضربه ای داره به نظام میزنه، کم کم داره به یه جای خطرناکی گاهی امسان میرسه. مشکل من چیه؟ یه نفر است که اطلاع از مباحث دین نداره و داره دخالت میکنه. یه باید میگه مکتب ایرانیه، یه باید میگه موسیقی همچین است، یه باید میگه ما با مردم اسرائیل همچین ما هر دفعه یه چی نمید. اینا هست اگه حریم ما رو حفظ نکردیم همینه و همیشه ساده نیست که تو این جلسه ما بشینیم تصمیم گیریم، یه وقت همین کشور داره تصمیم میگیریم. ما اگر این قانون رعایت بکنیم و کشور ما همیشه حفظ میشه، اگه هر کسی تو حریم خودش. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين فاغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.